آقای بنی سعد، سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی متشکر هستم که در این روزهای بسیار پرمشغله به خاطر سال روز انقلاب بزرگ 1357 22 بهمن فرصت دادید که در اختیار وقت رو در اختیار این شنونده های این برنامه بذارید. من مقدمه رو کوتاه میکنم برای اینکه میدونم وقتتون کمه. صحبتی شد در مورد روابط قوا، در مورد توازن قوا که بیشتر میشه گفت توازن ضعف ها هستش در بیشتر موارد، و این موازنه عدمی یا وجودی، و اینی که فعل و انفعالات و سازوکارهایی که در این روابط در روابط قوا برقرار هستند رو راجع بهش صحبت کنیم. اگر که موافق هستی در ضمن تاریخ امروز هم ذکر بکنم، امروز 11 فوریه 2019 هستش که برابر با 22 بهمن ماه 1357، و عرض تبریک هم دارم خدمت جناب عالی بابت سال روز انقلاب. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما میخوایم یک مطالعه بکنیم در نهضت ملی کردن نفت بر این پایه مدارهای بسته روابط و قوای داخلی و خارجی و فعل انفعالهایی که در این روابط شده، نقشی که مردم پیدا کردن در باز کردن اون مدارهای بسته. خب بازیگرا کی هستن؟ اول انگلیس هست و انگلیس و امریکا و روسیه، بازیگران خارجی. در داخل در شاه هست و دربار او و مجلس، ارتش، خصوصا رزمارا که رئیس ستاد ارتشه، و قرارداد گسکولچایان معروف که حکومت ساعد برد به مجلس 15 بر اثر سخنرانی های مداوم مکی که تا لحظه آخر عمر و مجلس ادامه داد، به طوری که عمر مجلس کفایت نکرد برای تصویب اون لایحه. البته خود مجلس هم موافق نبود که این ننگ به نامش ثبت بشه، این است که استقبال میکرد از این که این مکه ادامه بده به سخنانش. خب حالا انتخابات مجلس 16 در تهران، مصدق، حالا آقای کاشانی هم که در تبعید لبنان جبهه ملی رو تشکیل داده، دو انتخابات اول رفتن دربار متأسف شدن، افتضاح اون انتخابات که آقای رئیس ستاد یعنی رزمارا و حجیر در اشتخالت کرده بودن و قلابی بود، با کشته شدن حجیر این تجدید شده و 8 نماینده از جبهه ملی رفته مجلس. منصور نخست وزیره میگهد که مصدق در مجلس ازش میپرسه که شما صراحتاً بگو ببینم با این قرارداد گلشایان موافقی یا نیستی؟ اونم تفره میره که بگه موافقه یا موافق نیست. میگه نه، این دیگه در اختیار مجلسه، مجلس باید تکلیف شده برنده، به من نبوده نیست که. مصدق هم میگه بیره جلو، میگه که یا میگی یا سرت مثل میذارم کنار جوب میبرم. بعد او میگه که خود رئیس نخست وزیر میگه کمیسیون تشکیل بشه، کمیسیون قضیه رسیدگی کنه، و کمیسیون هم تشکیل میشه و مصدق هم میشه رئیس کمیسیون نفت. حالا اون انگلیس ها ناراضی شدن از این آقای منصور که این ضعیفه، پس حمایت کردن از رزمارا رئیس ستاد که او رو به شاه تحمیل کنن و بشه نخست وزیر که اون این قرارداد رو به تصویب برسونه. حالا ما میخواییم روابط قوا رو اینجا ببینیم چجوری عمل کرده که این به ناکام شده. عرض کنم به شما، خب یک اون قدرت خارجی داریم که آقای رزمارا اینها رو باید به هر کدوم رو دمشون رو ببینه، یه رابطه های قوایی با اینا برقرار کنه. با روسا این سران حزب توده رو آزاد بکنه که اونا راضی بشن، قرارداد بازرگانی باشون امضا کنه، این حق البوق اونا، حق و سهم اونا شد. امریکایی ها که وعده بده اونا مثلا اقتصادی که کشور تحت نظارت اونها اداره بشه و مستشاران امریکایی ارتش و اقتصاد ایران در دست بگیرن. انگلیس هم که قرارداد نفت. پس یه رابطه قوایی برقرار کرده با این ستا. و این رابطه قوا با سه طرف که دو طرف بشن امریکا و انگلیس، اولا بین خودشون یگانگی که ندارن خصوصا مورد نفت، ثانیا طرف مقابل روسیه است و اینکه نخست وزیری بازی کنه این رو خب بر نمیتابن. خب این بال خارج، اون خارج فشار میاره به دربار. شاه برخلاف میل خودش که نمیخواست ایرو بکنه نخست وزیر، ایرو میکنه رزمارا رو میکنه نخست وزیر. از یه رابطه قوا رزمارا با اون سه قدرت درست میکنه، یک فشار از اون دو قدرت حسن انگلیسا وارد میشه به دربار که سبب میشه منصور منصفی بشه، رزمارا بشه نخست وزیر. حالا مجلسه، یه طرف مصدق و فراکسیون وطنه، اقلیت کوچک، و بقیه یه طرف هم درباره که راضی نیست ولی مجبوره. کشاورز صد در این خاطراتش میگه که شکرایی که رئیس دفتر شاه بود و همه کارش بود تلفن کرد گفت که پیام اعلیحضرت گفتن که باید به شما ابلاغ کنم، بیاید به سعدآباد. اونم میره سعدآباد، در اونجا بهش میگه که اعلیحضرت میگه اگر شما در مجلس با نخست وزیری این رزمارا مخالفت کنید، تعبیر به این میشود که شاه ناراضی از این نخست وزیر شدن رزمارا، قدرت های خارجی این بعدشون خواهد آمد. در صراحت هم به ایشون میگوید که این به فشار انگلیس امریکاست که اعلیحضرت مجبور شدن ایشون رو بکنن، مجبور شدن ایشون رو بکنن نخست وزیر و در مجلس هم بخواهن که وکلا به این آقا رأی بدن، رأی اعتماد. و این هم که میگه من پیرو مصدقم و با این موافق نیستم و بالاخره قرار میشه که ایشون ممتنع رای بده. میره پیش مصدق و به قرار میشه ممتنع رای بده. حالا این با این کار داره. حالا این آدم میاد مجلس. در مجلس این اقلیت به اصطلاح یک مقاومت خیلی سخت میکنه. سرا پیشتستی هایی که میزای مجلس پیشتستی داشتن از بس میزنن سر اینا، این پیشتستی ها رو میبرن بالا میارن با اینا میشکنه داد قاد برو بیرون تو کودتا چه هستی، خائن هستی، چه هستی. در این بین مصدق میره جلوه تریبون که رست بکشه پایین از بارار کرده بود هیئت مسیحان شما معرفی کنه، اونجا قش میکنه او رو میبرن بیرون و ایشون فرصت پیدا میکنه که وزراش و اینا رو معرفی کنه، برنامهش رو معرفی کنه. خب تا اینجا ما داریم یه فشار خارجی غیر قابل مقاومت برای شاه که اونها رزمارا رو مثل عوامل خودشون میدونستن برای به تصویب رساندن اون قرارداد کسکوشایان. میره در سنا رو میگه که من موافق تصویب این قراردادم. یک شاه داریم که ناراضی است برای اینکه فکر میکنه که دیکتاتور نظامی که چیزه اینه که دیگه نمیشه از پیاده کرد، احتمال داره خود آقا رو هم جارو کنه. یک مجلس داریم که نمیخواد ولی تحت فشاره، همون رابطه قوا بدار بسته، دربار مجلس، ارتش مجلس. پس یه مدار قدرت خارجی دربار ارتش، یه مدار قدرت دربار ارتش مجلس. تو این مجلس یه اقلیته که این از مدار بیرونه، یه مردمی که به اصطلاح به این اقلیت رأی داده، اونها هم الان دیگه دارن عمل میکنن. آقای کاشانش در بیرون که اینا اعلامیه میده و خود جبهه ملی اعلامیه میده و مردم دیگه در جنبش هم بر ضد این حکومت رزمارا. حالا این که این قدرت خارجی ناکام میشه، چطور میشه که این ناکام میشه؟ یعنی رزمارا کشته میشه، نفت ملی میشه، مصدق میشه نخست وزیر. اینو میخوام بفهمم. تو اون مدار قدرت خارجی شاه موافق نیست. لازم کسی میخوام بهش تحمیل بکنم که این اون رو با موجودیت خودش سازگار نمیبینه. از یه ضعف اینجاست. همدل نیست با اون طرف ارباب خارجی. از ترس داره میکنه. یک آقای رزمارایی است که این بازیشو خوب انجام نمیده. نتیجه امریکایی ها اون موافقت اولشون یا باشه سوس میشه. بگیرونه این با کی طرفن؟ این دیکتاتوری دارن حمایت میکنن، آخر سر چی عذاب در بیاد؟ در کنترلشون نیست. مسئله مهم اینه. این در کنترل فکر میکردن در کنترل انگلیس هاست و خب این هم با اون وعده هایی که گرفتن و اونا رو کافی نمیدیدن و اصلا خودشون بشن قدرت اول در ایران. یه روس ها هستن که اونا در حال از وضعیت قبلی راضی ترن، برای اینکه این سران حزب توده رو کراها کرده، عملا هم حزب توده فعالیت داره ولی اون غیر علنی و قرارداد بازرگانی هم که بسته شده، ولی خب حالا نقش اونا از طریق حزب توده میتونه عمل بکنه. ولا مستقیم اونجور نمیتونستن به شاه فشار بیارن یا به مجلس فشار بیارن یا رابطه قوای مدار بسته با اینا درست کنن. حالا نقطه ضعف این بس مجلس میشه محل کجا؟ محل رویاروی اون قدرت خارجی، دربار، رئیس ستاد که تازه بینشون هم روابط همسو نیست و هماهنگ نیست. از یه سو مجلس که در اون اقلیت به نمایندگی مردم نقش بازی میکنه و اون اکثریتی که با اون دربار و ستاد ارتش در مدار بسته، اون دربار و ستاد ارتش اما نمیخواد، هم از دیکتاتوری 20 ساله میترسیدن اونا با اینکه غالبشان ستاد ارتش اینا از صندوقا بیرون آورده بودن، ولی یه چیزی که بعد یه دوباره استبداد 20 ساله مثل رضا خانی حاکم میشه نفس عمر بند بیاره یه چیز دیگه هست. پس اون ترس هم داشتن. اینه که مایلن که در عمل این طرف موفق بشه. مثلا پس یه محل رویارویی مجلسی که دیگه از اون کامل در اون مدار بسته نیست، یه طرفش بازه از طرف جبهه ملی و کوراکسیون وطن به مردم، تحت دو تا فشاره، یه فشار از مردمه، یه فشار از اون طرف خودش هم تا این طرف متمایلش اینه، خصوصا که نمیخواد نه این ننگ قرارداد گسکرشایان به نامش ثبت بشه نه این که عامل استبداد بشه.
تمایلش این طرف، منظورتون مردم؟
حالا تمایلش حالا مردم، اما این که این طرفی که اون استبداد تکرار نشه، این نفت هم مثل قرارداد 1933 دوباره قرارداد دیگری این دفعه به نام مجلس بسته نشه که این ننگ تاریخی بمانه به نام اونا. خب این روابط اینه. پس اینجور ما دقیق بشیم، این مدارهای بسته همیشه این درزا رو دارن، این نقاط محله های سوس رو دارن، جاهایی هست تو مدار که سوسه، از اونجا عمل بکنی فرو میریزه. خب حالا رسیده این همین اقلیت عرصه رو بر این رزمارا و حکومتش تنگ میکنه، در عمل این میبینن نه اون توانایی رو نداره. حالا میگویم به این که چون از طریق مجلس رزمارا دید که نمیتوانه به نتیجه برسه و میدونستم که شاه دلش با اون نیست، پس طرح درست کرده بود، از قول اونش گفته شده بود که ایشون گفته بود که مجلس سر مصدق خراب خواهم کرد و مسجد شاه رو سر کاشانی و کار شاه هم میزدم، پس سه جا رو باید میزده. خب بنابراین از درونه، در درون خود نظام اون وقت و در بیرون از سوی مردم این مخالفای خیلی جدی داشته. حالا این چجوری اینا چیزا این مدارا پاره میشه، باز میشه. آقای علم وزیر این آقای رزماراست، نه برای خاطر اینکه ایشون سخت سپرده شاه بوده، این رو کرده بوده وزیر، مثلا باجب شاه بوده. آقای فیض از روحانیون قم از دنیا رفته، این آقا رو میبره مسجد شاه به برای خط، در اونجا کشته میشه. ظاهر این است که خلیل طهماسبی او رو از فدایان خلق کشته، یعنی طرف این طرفه از دشمن ها ایشون. واقع امر این است که نه، یک نظامی زده او رو و به دستور دربار. زاهدی وزیر کشور مصدق که بود، میگویند که این مدارک کودتای این رزمارا رو این به دست او میفته، او به جایی که به هیئت وزیران ببره و به نخست وزیر تصمیم کنه میبره به شاه نشون بده، شاه هم میگیره میذاره تو کشو. علتی که مصدق و زاهدی رو برکنار کرد این بود که شما شرط داشتی مدارک رو ببری به شاه بدی. پس اون در اون مدار با ترور رزمارا گسست. حالا انگلیس و امریکا باید که عامل جدید رو فوراً جانشین اون کنن، دوباره مدار رو ببندن. خب اما حالا غیر از این که سجی ها رو بردن در دربار منتظر بودن که مجلس رأی تمایل به او بدهد و او رو بکنن نخست وزیر، غیر از این همین مسئله در مورد سجی ها هم صدق میکرد. البته دیگه حالا شاه از اون بابت کودتا نگران نبود، از اینکه اون گوش به حرفی نمیده که دخالت در امور بهش نمیده، از این جهت نگرانی داشت، مقدار نگرانی تخریب داشت. از اون طرف روسا سخت دیگه، این طرف دشمن نشاندارشون بود، اینکه حزب توده و روسا با این مدار بحث حمایت قدرتی از او نه روی روی مستقیم پیدا میکردن. از دید امریکایی ها عنصر مطلوبی نبود، میگیم که کاملا بابت به اونا باشه. پس یه حامی که داشت قرص محکم انگلیس ها بودن، اینم کافی برای اینکه اون مجلسی که محل گفتم باز اونجا دیگه درزی داره، بگیم حتی جنبه سوسی نداره، اصلا بازه، یه قسمتش بازه که اون جبهه ملی اونجا عمل میکنه. اینکه خیلی ها فکر میکنن که یک گروه کوچک ازش کار ساخته نیست، با این توضیحات که من میدم میبینی که کار خیلی عظیم ساخته است. متاسفانه 40 سال این همین رژیم همین مزارع هست، اما این با این نقش رو اینا که هستن با نتونستن بازی کنن که ما خواستیم بازی کنیم، که با کودتا و اگه جنگ خارجی و گروگانگری اینا یاده بخواهم تفصیل بدیم طولانی میشه، مانع شدن و دوباره مدار بسته شد. به حال این هر مدار بسته ای یه جاهای سوس داره، گاهی یک شکاف داره، اونها باید شناسایی کرد، عمل کرد. خب حالا سیزی ها رفته دربار نشسته، منتظر اینه که کاملا مطمئنان اکثریت مجلس مالون هست دیگه، مجلس رأی تمایل بده بود که عنوان نخست وزیر قوی بیاد و این بساط ملی شدن نفت و این جنبش احمد این چیزا رو برچه. خب حالا که میرن تو مجلس، برای اینکه این شکافی که فراکسیون وطن هست ایجاد کرده رو ببندن، چیکار میکنن؟ میگن خب این که عادتشه دیگه، ما بهش پیشنهاد میکنیم بهش نخست وزیر، هم که قبول نمیکنه. بعد که قبول نکرد دیگه زبانش بند میاد، میگه مخواستی قبول کنیم، بالاخره کشور که بدون اداره نمیشد، شما قبول نکردی، ما هم کس دیگه ای که بتونه کشور رو اداره کنم به نظرمون جز سیزی ها نرسید. خب رفتن اونجا و آقای کی پیشنهاد کرد؟ جمال امامی که مال همون سیاست انگلیس بود، که گفت آقا شما خودت بیان خود وزیشو. و اینکه من میگم دیگه هم اطلاعات دقیق خودم ها، نه اینکه دیگران هم نوشتم و گفتن، اما اطلاع دقیق من این از همون مجاری که اطلاعات روابط شخصی میاد میرسه در اون زمان که اون میگو به این که این سیزیا کاملا مطمئن نشسته بود که به اصطلاح بشود نخست وزیر،
بله
خیالشون کاملا تخت میده که اینجور میشود و این به قول خودشون این بازی پیشنهاد به مصدق در واقع یه نوع بازی شطرنج با اونه و او رو مات میکنه. کاملا مطمئن بودن که مصدق خواهد گفت نه. خب بدشانسی آوردن، حالا مصدق رو بر
اینو نخونده بود،
نه این بازیشو مهم رو گفت بله، و شرطش هم اینه که این نوع اصل طرز ملی کردن نفت رو قانون خلیت رو هم امضا کنید، مجلس تصویب کنه. من وقتی تصدی میکنم که این به تصویب رسیده باشه و به امضای شاه. به این ترتیب یک امپراتوری موقعیت مسلط چه از دست داد. این به ما میگوید که اون امپراتوری ضعیف هم شده بود، وگرنه نه شاه میتونست دو دوزه بازی کنه، در ظاهر به اونا بگه بله، در باطن ترتیب حزب عامل اونا رو بده، و نه مجلس به خودش این توان، اون مجلسی که انتخاباتش آزاد نبود، تازه تو تهران با استادگی 8 نفر از 12 نفر رفتن مجلس، 7 نفر یا 8 نفر آزاد بودن، 12 تا می رفتن از جبه ملی. این همچه وضعیتی بود. خب بین اون قدرتی که در بالاست، فشار اصلی از اونجاست، اون که ضعیف بشه، این مدارهایی که به او تابع او هستن، این هم ضعیف می شود. به محض شکاف به وجود بیاد و این شکاف را هم مردم هم که می تونن ایجاد کنن. فرض کنید که مردم تهران نایستاده بودن و این نمایندگان هم به مجلس نفرستاده بودن و اون جنبش ها ایجاد نمی شد و ادامه پیدا نمی کرد. اون به اصطلاح نقطه سوس رو می تونستن ببندن، به دوزن دوباره این مدارها رو سفت کنن، اون چه که می خوان به انجام برسن، چون مقاومتی نیست. اینکه نقش مردم به این توضیحاتی که من دادم از لحاظ جامعه شناسی سیاسی یک نقش تعیین کننده است، مدار باز میکنه. از یه جایی که مدار باز شد، میشه بقیه مدارها هم این گشود. حالا فرض کنیم هم که رزمارا رو ترور نمیکردن، مثلا اون چه که شده شده دیگه، نمیشه باید اگر با اگر پرزای دیگر پیش کنم. با اینها او یا میباید که مثلا اون مجلس با اون کمیسیون نفت، او باید با کودتا میکرد تا این قرارداد گسگوشایی رو به تصویب میرسون. کودتا هم که میکرد، اونم در اون شرایط بین‌المللی اون روز، اون قرارداد نمی ماسید. قرارداد وقتی امکان داشت که بماسد که بر بگم خب مصدقم تو مجلس بود، خب رای نیاورد، اکثریت رای داد. مجلس دیگه دیگه نمیشه گفت مجلس رضاخانی بوده، که مجلسی که مصدق توش بوده. خب پس اون کودتا کارساز نبود، میتونست که حکومتی درست کنه و پلان کنه و کزا کنه، اما اگر میخواست ثباتی پیدا بکنه، مردمی که اون در حرکت بودن رو نمیتونست خونسا کنه بدون اینکه به اصطلاح رضایت خاطری ازشون به دست بیاره. بنابراین در واقع قربانی میشد همون قرارداد گسگوشایی ها. در عمل هم شد دیگه، با قتل او، کشته شدن اون، اون رفت و جاش ملی شدن آمد. حالا تمام این مثلا فرضایی که بخوایم بکنیم، مثلا اگر امریکایی‌ها جدی می آمدن پشت قضیه، خب اونا باید یه انگیزه می داشتن که این کار می کردن، چون قرارداد گسگوشایی یعنی تثبیت سلطه انگلستان بر ایران. برای امریکا و روس محلی باقی نمیموند، چنانکه کنسورسیوم عملا اینجوری شد دیگه. انگلستان سهم شیری داد به ایالات متحده تا کودتا ممکن شد، تا کنسورسیوم ممکن شد. بنابراین روابط قوا و مدارهای بسته همیشه بی ثباته. بسته به تناسب قوا این مدار تغییر میکنه، گاه شکاف پیدا میکنه، گاه نقاط سوس پیدا میکنه، پوسیده میشه، گاهی نه، به یکی به زیان یکی به سود دیگری محکم میشه، یکی جاشو میده به دیگری. اینا رو در مبارزه باید همه اینا رو محاسبه کرد و دید که چگونه عمل باید کرد که این مدار باز بشه. این بس فایده این بس برای شنونده ما اینه که حالا بیایم از این طرف هم نگاه بکنیم. خب اون رزمارا یک کوششی داشت برای اینکه بیشتر این طرف شکاف رو ببنده. یه دیدار کرد در خونه ساله با مصدق، تا مصدق آمد تو مجلس سیر تا پیازش رو گفت، بیشتر رو ضعیف کرد. کوشش هایی که کرد که بی اعتبار کنه این طرفی که گویا مثلا نمایندگی از مردم میکرد، اینها به عکس سبب اعتبار بیشترشون شد، اون شکاف مثلا بازتر شد. به ترتیبی که مجلسی که ساخته بودند برای به تصویب رساندن اون قرار داد، اولا شد یه مجلسی مرعوب در ظاهر، در درون متمایل به اون فراکسیون وطن. چرا این یارو شد؟ برای که اون طرف قوی نبود، قدرت اون قدرتی که اعمال می شد به اندازه کافی نبود که اینا رو در مهار نگه بداره. اینه که هر مقدار که اون به اصطلاح رژیم های وابسته به قدرت های خارجی اون مدار سوس میشه، اینا متزلزلتر میشوند. همین سبب انقلاب ایران شده. اون به اصطلاح امریکا و روس اون زمان دوران انبساطشون رو تمام کرده بودن، وارد دوران انقباض شده بودن، یعنی نمیتونستن قلمروهای جدیدی رو تصاحب کنن. بعکس در قلمروهای هم که داشتن موضع تدافعی پیدا کرده بودن که بلکه اینا نگه دارن. پس اون حمایتی که بعد از شکست جنگ ویتنام رئیس جمهور امریکا کارتر نمیتونست، با همه که کوشش هم که میکرد حمایت کنه، اما حمایتش مؤثر نبود به اندازه که بتونه این مدار ببنده. و اون چون سوس شد مدار شکافاش، امکان داد که حرکت از طرف مردم اون به کلی باز کنه و اون رژیم ساقط بشه. یه بحث مهمیه ما الان امروز انجام دادیم، بحث جامعه شناسی سیاسی بسیار مهمیه که این به ما میگه چه روشی باید بکنیم، که همین در ما این 40 ساله همین روش رو به کار بردیم. تا برگردن این رژیم این اندازه که الان سوس شده سوس نمیشد. این جامعه هم میباید متوجه بشه که این نقش دارد، یعنی عامل اصلیه در این گشودن این به اصطلاح مدارهای بسته. تا وقتی او عمل نکنه، ما گرچه این چیزا هم آموختیم از تجربه خود ما در نهضت ملی و نسل‌های پیشین آموختیم و به کارم میبریم، ولی خب اون عامل فشاری که میباید سبب بشه این مدار باز بشه، متلاشی بشه و وضعیت عوض بشه، اون هنوز عمل نمی کنه اونجور که باید عمل نمی کنه. جنبش های اعتراضی هست، اما این غیر چیزیش که جنبشیش که میگه هدف معین دارم که اون وقت داشت، ملی کردن نفت بود، پایان دادن به سلطه انگلستان بود و اینکه با یافتن یه دولت حقوق مدار رو رشد و این ترتیبات. خب ما چی به این که ما میگیم تحول از پایین؟ به این خاطره که این جامعه متوجه بشه به توانایی خودش و اینکه بدونه که خب حالا شما این مردم اگر اون عمل نمی کردن، خب این نمایندگان نمی رفتن مجلس. مجلس پس اونجا محل شکاف مدار نبود، محلی شد که در اونجا بود که این شکاف برداشت مدار دیگه. این نبود، این مردم اون نمایندگان نمی شدن مجلس، شکافی تو کار نبود، اصلا احتیاج به رزمان هم نبود. همون آقای ساعد میتونست اون قرارداد شایان به تصویب برسن و بهش عمل کن. من اینا قرارداد ویانو امضا نکردن، از امضا که کردن اونجا آدن آمدن در داخل، نه مجلس زیر بار تصویبش رفت، نه آقای رهبر، نه رئیس جمهور، حالا هم اجرا می شود. چرا؟ برای اینکه عاملی که این مدار باز می کنه عمل نمی کنه، نکرده تا حالا. در درون اون مدار عمل می کنه جامعه، نه کسانی هستن تو اون که به اصطلاح بیان از اون رژیم بیرون. ما هم که بیرون اون رژیم هستیم عمل میکنیم، چون جامعه به اصطلاح در این جهت هنوز هدفشو روشن نکرده، نپذیرفته که دوباره صاحب نقش بشود، اون شکاف با همه سوسیهایی که داره این مدارهای بسته این رژیم هنوز به وجود نیامده که ما میگیم ها دیگه داره میره باز میشه و بسته میشه. حالا بعد چیگونه این بسته شد؟ اینم بگیم برای اینکه این جامعه خوب متوجه نقش خودش بشه. خب 28 مرداد یعنی چی؟ از این دید نگاه کنیم، حالا کودتای امریکایی و بعد انگلیس امریکا سر جاش. در 28 مرداد این عاملی که مانع میشد مدار بسته بشود، یعنی اول مردم، عمل نکرده. پس اون طرف توانسته این شکافی که حکومت مصدق بوده چی؟ مونده بی پشتیبانی دیگه در واقع. این رو ببنده و بسته. کودتا یعنی؟ یعنی اون مداری که بسته نبود شکاف داشت، این مدار رو دوباره قدرت خارجی به علاوه اون دربار، همون روابطی که گفتیم، به علاوه اون ارتش، این دوباره این مدار بست. این دفعه مجلسی درست کردن که دیگه اونجا محل شکاف مکاف نبود، به عکس اون مجلس یک جا، به قول آقای جمال امامی گفت که ما باید به صراحت بگیم ما برای این اینجا هستیم که این قرارداد کنسورسیوم رو تصویب کنیم. این به این ترتیب بود حضور یا عدم حضور جامعه. همینجور خردادش هستم همینا. حضور یا عدم حضور جامعه سبب میشه که مدار اگر هم مدار بسته باشه حضورش سبب باز شدنش میشه. عدم حضورش اگر هم شکاف داشته باشه و اون قدرت مسلط امکان میده که این شکاف ببنده. چنانکه در 28 مرداد در واقع بست. اون هم که عامل اون شکاف اولی و بعد ملی کردن نفت و جنبش ملی و اونها شدن، همه هم یا برد زندان، فاطمی را هم شهید اعدام کرد و 25 سال هم به استبداد حکومت کرد. بعدم گفت پولای نفت ما دیگر آتش نمیزنیم و همچنان با آتش زدن پولا ادامه داد تا این بار دوباره مردم وارد عمل شدن.
سال 50.
آره. تو همون مجلس یک دستی که اون رژیم ساخته بود، عناصری ناگزیر شدن خودشون رو به همین جنبش بچسبونن و اون شکاف ایجاد کنن. به عنوان مخالف استبداد و اینا که در اون مجلس کتانی بلند شدن مخالفت کردن، مراقعی و چی بود؟ دنی احمد و این تیپا. یعنی در درون این فشار از سوی جامعه سبب شد که اون شکاف ها هی بیشتر بشه و اون قلمرو حاکمیت رژیم بسته و بسته بشه با اعتصاب دستگاه های مثلا اداری، دیگه قلمروی براش نمون. حالا ارتشی هم که ترک میکردن ارتش رو، شد چی؟ به قول مثل برف آب شد ارتش. آخرم اون پیوست به انقلاب ایران. این ترتیب در واقع یه طرف جامعه است، یه طرف اون قدرت است. حالا یه قدرت ولو هم ایران در موضع مسلط بود، یه خارجی لازم داشت برای تعادل، بتونه برای این جامعه مداره با این جامعه ببنده. حالا که زیر سلطه هست، موقعیت زیر سلطه داره، بیشتر این نیاز داره. این عمل نکنه، اون عمل میکنه، مدارها رو میبنده. خود این مردم هم میکنه تو اون مدار بسته، میگه حالا بخور. 40 سال این مردم دارن میخورن. این باید نمیگذاشتن در خرداد 60 مدار ببنده و صحنه نمیباید بیرون میرفتن. وقتی گفت 35 میلیون بله بگوید بله، من میگم نه، باید میامدن بیرون میگفتن که شما که کسی نیستی که بگید 35 میلیون بگوید بله من میگم. و امروز 40 سال رشد و پیشرفت داشتن، خب نیامدن مدار بست. شبی 300 تا 400 تا گاهی 500 تا اعدام، آخرم 4000 تا رو دسته شب. جنگ 8 ساله بعد همین بحران ها تا امروز. اینا همه برای این توجه نکردن به این ماهیت قدرت است. قدرت این رابطه هاست و اون ترکیبی است که در این رابطه ها به کار می رود. اگر این رابطه ها نباشه، هیچ ترکیبی با زور قابل به کار بردن نیست. این همه بمب اتم است. باید جنگی باشه، اونم یه جنگی باشه حیاتی مماتی. مثلا روسی امریکایی با هم به جنگ بیفتن، چینی و روسی از یه طرف، امریکا از یه طرف، بمب اتم کاربرد پیدا کنه. اگر نه که رابطه مدار بسته نشه که کاربرد نداره که. قدرت به معنایی که توضیح دادیم همیشه کاربرد نداره. وقتی مدار بسته شد کاربرد پیدا میکنه. و جامعه نه، اگر بخواد که مستقل زندگی کنه، آزاد زندگی کنه، رشد بکنه، زندگیش مال خودش باشه. اینجور در فقر و بیکاری و این آسیب های اجتماعی اینجور که الان گرفتاره نباشه، این باید مراقبت تمام بکنه، نگذاره مدار ببندن و رو بندازن توش.
خیلی خیلی متشکرم، بحث خیلی جالبی بودید. چند تا توضیح. منظور از کشاورز صد آقای سید محمد علی کشاورز صد، خاطراتشون فکر میکنم به اهتمام نوهشون از جمله نوشته شده. آقای بیژن کشاورز،
آقای دکتر علی حاج یوسفی و
بیژن کشاورز. اشاره شد به رزمارها، اینم یک داده بسیار جالبی است که به همت خانم دکتر فیروزه بنی صد در سایت انقلاب اسلامی در قسمت تاریخش، در حالا تو صفحهش یه مقداری پایینه، سمت راست اون پایین تر قرار داره که بعضی وقتا ممکنه در یک نگاه به چشم نخوره. اونجا هم واقعا داده های تاریخی جالبی رو ثبت کردن ایشون و این غنا بخشیدن به وجدان تاریخی نسل جوان، از جمله در این تحلیل کوتاهی که الان در خدمت آقای بنی صدر در این حدود 40 دقیقه بودیم بسیار ارزشمند بود و از ایشون تشکر میکنم. با این توضیحی که دادن، مسئله حالا در مورد 32 صحبت شد، در مورد نخست وزیری مصدق صحبت شد، ولی در مورد 57 هم صحبت شد که چطور مردم تونستن نقش پیدا بکنن و در واقع گوادلوب نبود. اونم باز توی همون قسمت تاریخی سایت انقلاب اسلامی در هجرت میشه دید. تا شب آخر قضیه کودتا بود که ارتش نپذیرفت که فرمان برداری بکنه از یک جنرال خارجی و اسلحه بکشه به روی ملت ایران. جامعه نقش اصلی رو پیدا کرد در چند مورد که ذکر کردن ایشون، ولی متاسفانه در چند موردم اون نقش اصلی خودش رو ایفا نکرد. دو تا واقعه بسیار مهمی که در این چند سال اخیر، چند دهه اخیر اتفاق افتاد، کودتای مرداد 1332-28 مرداد، نقش مردم، واقعا آدم نگاه میکنه میبینه که چطور اون کودتا رو عملیات آژاکس و خود برگزار کنندش شکست خورده خواند و اون آقای کرمیت روزولت حتی بهش گفته بود که بیا و نشد. و ولی بقیه داستانم حالا وقت این جلسه رو نمیگیرم. و در واقع در سال خرداد 1360 هم متاسفانه به همون ترتیب و دودش واقعا تو چشم مردمی که در اون صحنه ساختن سرنوشت خودشون شرکت نکردن. تحول همجور که فرمودن از پایین و بالا منظور قضاوتمندانه و ارزشی نیست، منظور در خود مردم در مقابل قدرت. و مردم هم همین اواخر چندین بار به صراحت گفتن که پشت به قدرت و روی به ملت. عرشبت که چیز دیگه هم که فرمودید باز جالب بود، یاداوری بود از عناصری در داخل اون رژیم، در اون مجلس که ساز مخالف شروع کرده بودن به زدن. الان هم میبینیم عناصری در داخل این رژیم، حالا نشاید به اون شکل، ولی در رژیم بگیر و ببند ولایت مطلقه فقیه که اصلا کسی نطق نمیتونه بکشه، اینا بیان این انتقاداتی رو که میکنن رو که بکنن، اونم باز یه جورایی حال و هوای سالها و ماهای قبل از انقلاب 1357 رو تداعی میکنه. خیلی متشکرم آقای بنی سعد از لطفی که کردید، از این وقتی که دادید. انشالله که خوب و خوش و خرم باشید و با تبریک مجدد سال روز انقلاب 22 بهمن 1357 وقتتون خوش.